السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. آل الطيبين الطاهرين المعصومين. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو. خدای متعال میخواهم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که اسم ما در پرونده محبان حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نوشته بشه و خدا به ما توفیق عنایت بفرماید که در مسیر تبلیغ و ترویج و تحقق قرآن و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله حرکت بکنیم. گرامی می‌داریم یاد و نام شهید آیت الله مفتح رو. دیروز 27 آذر بود، روز وحدت حوزه و دانشگاه. امیدواریم که انشاءالله در مسیر تعالی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نهاد برومند حوزه و دانشگاه با همکاری و همافزایی هم مشارکت داشته باشند. در سوره فصلت یکی دو تا آیه بود توجه منو خیلی جلب کرد، گفتم که اینها رو متبرک بکنیم، جلسه‌مون رو محضرتون تلاوت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خیلی شیرین و خیلی زیباست. شما اگر الله گفتید و بر این کلمه استقامت ورزیدید، استقامت ورزیدید یعنی در عمل دیگه، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر شما فرود میان، فرشتگان همراه شما هستند. میگه همراه اونها، منظور یعنی شما که الله گفتید دیگه، هر کسی در هر کجای دنیا ولو مخاطبم الان نیست، در آینده میاد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. در همه اعصار و ادوار تاریخ، الا تخافوا الا تحزنوا، نه خوف داشته باشید نه حزن. خوف مال آینده است، حزن مال حال و گذشته است. ما یه چیزی رو از دست میدیم محزون میشیم. خوف یعنی نگرانیم که نکنه از دست بدیم. آینده ما چی میشه؟ دیشب پل صراط رو خواب میدیدم که حالت خیلی چیز جالبی بود. یعنی حالا بخوام تعریف کنم طولانی میشه، ولی خواب خیلی خوبی. الا تخافوا ولا تحزنوا. امروز ما از این تعبیر میکنیم به امنیت پایدار. یه شما تو دنیا امنیت داری، تو آخرت امنیت داری، نه حزن نه خوف. برای چی؟ آرامش. و ابشروا بالجنه. ای رسول ما، اینها رو به جنت بشارت بده، التی کنتم توعدون. این آیه رو خوندم به خاطر آیه بعدش. این مقدمه آیه بعدی بود. اونجا که میگه که تتنزل علیهم الملائکه. حالا ملائکه اومدن پیش ما، چی میگن ملائکه؟ برای چی میان پیش ما؟ میگن نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ما رفیق شما هستیم، همجبهه شما هستیم، در کنار شما هستیم، یار و یاور شما هستیم. اولیا خب همه این معانی رو داره دیگه. آقا ما با شماییم، هم تو دنیا هم تو آخرت چی میخواید، چیکار میخواید بکنید، ولی چیکار میکنه دیگه؟ کمک میکنه، نصرت میکنه، سرپرستی میکنه، دیگه ما غفلت کردیم، یاری میکنه، یاوری میکنه. ما هم جبهه شماییم چون شما هم جبهه ما شدید. ما همه موحدیم، همه میخواییم که دستورات خدای متعال رو اجرا بکنیم. نحنو، چقدر این افتخار بزرگیه ها. نحنو اولیا و کم فل حیات دنیا، همینجا ما کمکتون میکنیم و فل آخرت، تو آخرت با شما هستیم. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بعد از انقلاب چند تا سخنرانی دارن. این سخنرانی های ایشون الان که میخونی مثل اینه که همین الان ارائه کردن در باب رسالت اهل علم، چه حوزویان چه دانشگاهیان، مخصوصا علما و روحانیت در قبال نظام، در قبال نظام. یه بحث دارن راجع به آسیب‌های انقلاب اسلام، یه بحث دارن راجع به راهکارهای تداوم انقلاب اسلام، الزامات تداوم انقلاب اسلام. واسه بحث شما حتما اینو خوندید، تو ذهنتون هم هست الان من بگم. می‌فرماید مشروطه میدونید چرا ناکام شد؟ روحانیت، علما رهبری کردن، مشروطه پیروز شد دیگه با رهبری علما. بعد شکست خورد. چرا شکست خورد؟ چون برای بعد از پیروزی طرح نداشت. برای بعد از پیروزی دیگه طرح و برنامه نداشتن. یه انقلاب اسلامی اگه برای بعد از پیروزیش طرح و برنامه نداشته باشه شکست میخوره، یا ابهام داشته باشه. تعبیر ایشون اینه، ابهام در طرح‌های آینده. نمیدونیم حالا این عبارت امروزش همین بحث حکمرانیه. یعنی شما در هر عرصه‌ای بگید که برنامه ما برای آینده چیه، آینده حکمرانی کشور چطوریه، آینده حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است. شما با مسئله فرهنگ چطوری میخواید مواجه بشید، با مسئله ترویج دین چطوری میخواید مواجه بشید، با مسئله اقتصاد چطوری میخواید مواجه بشید، با مسئله عدالت. توی همین سوره فصلت باز یه آیه هست، اینو نمیخواستم بخونم ولی الان چون یادم آمد اونم براتون میخونم. میگه که ما رزق و روزی شما رو براتون مقدر کردیم در این عالم در چهار فصل، سواء للسائلین، آیش اینه، و جعل فیها رواسی من فوقها، خدا کوها رو در زمین قرار داد، این رو ثابت نگه، و بارک فیها برکت قرار داد در زمین، و قدر فیها اقواتها، قوت مردم رو تو همین زمین قرار داد، اربعت ایام در چهار فصل سال، سواء للسائلین، قوت مساوی خدا قرار داده تو زمین برای همه نیازمندان. حالا که مساوی نمیرسه که دست افراد، یعنی یک عدالت پایه‌ای هست. این نیازهای اساسی رو خدای متعال میگه سواء للسائلین من قرار دادم. خب حالا برنامه علمای دین چیه برای این؟ چون معلومه ایراد در تدبیره دیگه، ایراد در مدیریته، ایجای ایراد داره دیگه. چون خدا که میگه که من روزی همه رو تو زمین قرار دادم سواء للسائلین، برنامه ما برای استقرار عدالت چیه؟ برنامه ما برای یک ایران پیشرفته، یک امت اسلامی پیشرفته چیه؟ اینا یه کارهایی که دیگه فرد نمیتونه انجام بده، سازمان باید انجام بده. پژوهشگاه میخواد، پژوهشکده میخواد، گروه میخواد. یعنی ما همگی با هم جمع شدیم که اینا رو انجام بدیم دیگه. بگیم که الگوی مثلا پیشرفت یعنی چی؟ در تفکر قرآنی و اسلامی میخواییم به کجا برسیم، اون وضع مطلوب رو در هر بخشی مشخص بکنیم. ولی اگر بگیم که نازم به ما ربطی نداره، مثلا ما تو خیابونا مثلا تو شهر چی میگذره، بگیم به ما ربطی نداره، بازار چی میگذره، در تعاملات میان مردم چی میگذره، توی سازمانهای ما، وزارتخونه‌های ما، دستگاه ما چی میگذره، توی مجلس ما، دولت ما، قوه قضاییه ما، ابتلاعات چیه، سوالات چیه، مسائل چیه، بگیم به ما ربطی نداره. کی میخواد انجام بده اینا رو؟ اگه هر که به من ربطی نداره، خب کی میخواد این رو انجام بده؟ خب دفتر تبلیغات اسلامی که از خیلی سالها پیش اومد خودش رو واسطه بین حوزه و نظام تعریف کرد در سند چشم‌انداز. تو اسناد بالا دستی ما دفتر واسطه بین حوزه و نظام تعریف شده. یعنی میگه من بین حوزه علمیه و نظام واسطه هستم. خب نظام نیازهاش رو به ما بگه، ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون حوزه این نیازها رو تأمین می‌کنیم. خب پس من باید بدونم نیازها چیه، یعنی ارتباط بگیرم، نیازها رو بپرسم، نیازهای تقنینی ما چیه، نیازهای تنظیمی ما چیه، نیازهای اجرایی چیه، نیازهای در عرصه‌های مختلف، نیاز ما مثلا به کتب درسی چیه، نیازهای معرفتی داخلی و خارجی و بین‌المللی ما چیه. مثلا خیلی فرصت بزرگیه که در اختیار حوزه قرار گرفته، در اختیار ما قرار گرفته. بعداً پرسش میشیم دیگه، ما شما همچین نعمتهایی در اختیار شما بود، همچین فرصتهایی در اختیار شما بود، امکانات داشتید. یکی از اساتید یه وقت حرف خیلی قشنگی زد، خیلی برای من جالب بود، استاد آلغفور. ما یه وقتی تو اون ساختمان دور شهر بودیم، کل دانشگاه باقرالعلوم اونجا بود، خیلی اون ساختمان کوچولوه. یعنی الان که شما برید، تا دوستانی اونجا بودن، الان من آمارهای اونجا رو بگم تعجب میکنم. تو اون ساختمان کوچولو ما یه وقتی 700 تا دانشجو داشتیم. خب اون از صبح 7 صبح باز میشد تا 10 شب باز بود. یعنی دیگه کلاسی خالی همینجوری هی پر میشد، خالی میشد. خب بعد اون موقع هم میگفتن که باقرالعلوم میخواد نظریه پرداز تربیت بکنه. یعنی هدف روشن، شفاف، نظام نظریه پرداز لازم داره، اینجا میخواد نظریه پرداز تربیت بکنه. به ازای هر واحد حداقل 500 صفحه هر طلب دانشجو باید میخون. هر حداقل آجای دکتر نظرزده یادشونه، ما یه درس کارشناسی داشتیم، دو واحد بود، 6 تا کتاب استاد گفت که بخونید درس اندیشه‌های سیاسی در قرن 20. یک کتابش سیر جوامع بشری بود، 1000 و خورده‌ای صفحه هست این کتاب، تو کتابخونه هست برید ببینید. یک کتابش آگاهی به جامعه استیوارت هیوز، یک کتابش مدل‌های دموکراسی دیوید هیل، یک کتابش ایدئولوژی‌های معاصر بود، دو تا کتاب دیگه هم بود. توی اون درس من و آقای نظرزده قبول شدیم. این که یادمون مونده مال اینه که اسم کتاب ها و اینها. خب اون نسل امروز هر جا هستن تقریبا همشون شدن، غیر از حالا مثل بنده ای، ولی تو فعالیت های نظریه پردازی و تدریس و کتاب و اینکه نیاز نظام چیه، نیاز جامعه چیه، الان که اون استاد آلغفور یه حرف قشنگ گفت که ببین من یک دونه موزاییک در حدی که وایستم بدن، ما گاهی میگفتیم امکانات کمه با اینا، گفت در حد یک موزاییک به من بدن که بتونم اینجا وایستم، من کارم رو انجام میدم. یک موزاییک که روش بتونم وایستم دیگه من چیز نمیشم، میرم سراغ وظیفم که کارم رو انجام بدم. یک موزاییک. خب شما اون یک موزاییک رو ببینید، خیلی متفاوت اوضاع دیگه، خیلی فرق کرده. این بحث نیست یا یک موزاییک به ما بدن، دو تا موزاییک در اختیار من شما هست، سه تا موزاییک هست، چهار تا موزاییک هست، بالاخره یک کمی نمیگم خوب شده، ولی یک کمی بالاخره امکان کار، شرایط کار بیشتر فراهم شده. اینکه چطوری میخواییم کار بکنیم، چجوری میخواییم این وظیفه و رسالتی رو که داریم انجام بدیم. میگه نفوذ اندیشه های بیگانه، انقلاب اسلامی اگر اندیشه های بیگانه درش نفوذ بکنه آسیب ببینه. شهید مطهری میگه خب چجوری اندیشه های بیگانه نفوذ میکنه؟ اگر ما اندیشه صحیح و سالم و ارائه ندیم و دنبالش نریم و پیگیری نکنیم، خب اندیشه بیگانه میاد میگه آقا من نسخه دارم. اینایی که میرن دنبال نسخه های کشورهای دیگه، نسخه های غربی، همجوری میرن دیگه، میگه آقا شما به من نسخه حکمرانی ندادی، منم رفتم سراغ نسخه بانک جهانی. بعد کار تا جایی پیش میره که شما میایید میگید که روز مثلا به مناسبت ارتحال علامه مصباح این روز بشه روز علوم انسانی اسلامی، بعد استاد دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران میاد نامه میزنه که نه آقا ایشون که تصور درستی نداشته از علوم انسانی. یعنی یک کسی که پیشگام علوم انسانی اسلامی بوده در این کشور، مثلا ایشون که کار همه امروز من خوندم یاد داشت نوشته که ایشون که کار علمی نکرده، که ایشون همش میخواسته از قدرت استفاده. بابا کسی که از سال 53 مؤسسه در راه حق تأسیس کرده، مرتب کار علمی میکرده، تمام عمر خودش رو این گذاشته، تربیت شاگرد و تأسیس مؤسسه و نهاد علمی و فکری، همش تو مناظره و مباحثه، یا وقتی که در مجلس اومد این بحث مطرح شد که کسانی که تو حوزه هم روانشناسی میخونن اینا هم چیز داشته باشن بتونن مشاوره بدن، بعد تو هم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تو مجلس عده گفتن نه آقا این نمیشه که، نظام روانشناسی کشور نامه نوشت که نه آقا این نمیشه. یعنی کار دنیا برعکس شده الان، اون کسی که باید مشاوره بده این نمیده مشاوره، اون دانشی که باید مبتنی بر این دانش شما مشاوره بدی از صحنه محذوفه، بعد یه چیزهای دیگری. حالا این حذفی اینا نگاه نمی کنن، یعنی طرف مقابل الان داره حذفی برخورد میکنه. وقتی حضرت دید تو مسجد یه عده جمع شدن دور یه کسی، گفتن این چیه؟ چیه داستان چیه این ماجرا؟ گفتن آقا ایشون علامه هست. گفت چی کار میکنن؟ گفت که انصاب و بلد. حضرت فرمود انصاب علم نیست. انصاب برای یک جامعه جاهلی، برای یک جامعه قبیله‌ای علم مهمیه دیگه. فرمود آقایم انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه و فریدتون عادله و سنتون قائمه و ما خلاهن فعضل. حالا اینم مثلا فضل، ولی این الان طرف مقابل میاد به شما میگه که اصلا اونی که شما داری علم نیست، اصلا اونی که شما داری میگی شبه علمه. مثلا یعنی کار برعکس شده. وقتی که این طرف، حالا ما به اونا هیچ موقع نمیگیم آقا نشو مال شما علم نیست، نه میگه معرفت تجربی اگه باشه، اگه چیزی معرفت تجربی باشه، دستاورد بشر باشه از طریق تجربه، این هم در حد خودش اعتبار داره. یعنی قرآن کریم برای معرفت تجربی هم اعتبار قائله، ولی اعتبار در حد خودش، در حد اون اگه متعلقش رو بشه با تجربه شناخت. ولی این چیزی که شما به عنوان علم و دانش میایید به خورد خلق الله میدید، این کجاش معرفت تجربیه؟ شما میایی لیبرالیزم آموزش میدی یا مکاتب دیگری رو که هست، بالاخره کجا این، چقدر این معرفت تجربیه؟ شما داری مکاتب ارزشی رو داری تدریس میکنی، داری بلا خود اینها اینقدر متضاد نبود، متفاوت نبود. شما یا یک کسی علاقه من میشه به مثلا رویکردهای مارکسیستی و سوسیالیستی و چه، یک کسی علاقه من میشه به رویکردهای پست مدرنیستی و نمیم چه چه، یک کسی هم تو فضای مدرنیته و نمیدونم پوزیتیویسم و نمیدونم لیبرالیزم و محافظه‌کاری و فمینیزم و چه و چه و چه. خب علوم انسانی همه جای دنیا گرانبار از ارزش هاست، ما که علوم انسانی فاقد ارزش که نداریم که، همش اون زمان فرموده نفوذ اندیشه های بیگانه. اگه اندیشه های بیگانه نفوذ کرد چه اتفاقی میفته؟ فرمودن تجددگرایی افراطی اتفاق میفته. این اتفاق بیفته، نفوذ افراد فرصت طلب تو سیستم اتفاق میفته، خطر نفاق در جریان های فکری انقلاب میره یه جایی رو میگیره به عنوان انقلاب اسلامی. بعد هم میبینی که یعنی که اینو شما متوجه میشی وقتی از اون پست اومده بیرون، میبینی عجب موجودی بوده، عجب موجود این سالها توی این پست بوده، یا نه هنوز اونجا هم هست، علیه علوم انسانی اسلامی یادداشت می‌نویسه. بعد توی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران هم هست. مثلا جز شگفتی‌های تاریخ اینها که یک کسی در یه جایی، کسانی در یه جایی باشن، حقوق بگیرن، پول بگیرن، بعد بگن که نه اسلام تو فضای معرفتی و اینا حرفی برای گفتن نداره، یا اینا شبه علمه، یا نمیدونم مثلا حرفهای اینطوری بزنن. کوتاهی در استمرار حرکات، اینا فرموشات شاید متعریه که من یادداشت کردم خدمتتون. حالا ما میخواییم انقلاب بماند، فرموده استقلال مکتبی باید داشته باشه. اسلام به عنوان مکتب چیزی هم قاطیش نشه، التقاط نباشه. این رو کی میتونه انجام بده؟ این که این استقلال مکتبی رهاورد چه کسی میتونه باشه؟ راوردی کسی که جامعهشو بشناسه، مسائل جامعهشو بشناسه، دین رو هم بشناسه، الله هم بگه، استقامت هم بکنه روی این الله، نخواد ادای مثلا دیگه در بیاره. حالا من اگه اینو بگم که بعد میگن ایشون مثلا روشن فکر نیست یا کم روشن فکره. ضرورت معنویت برای حفظ نظام. شما با آدم‌های غیر معنوی، غیر مهذب، غیر اخلاقی نظام جمهوری اسلامی رو نمیتونید حفظ بکنید. تداوم احساس شخصیت. خیلی جالبه این نکته. تا حالا هی غربی‌ها به ما حرف می‌زدن. ببینید روسیه به اوکراین حمله کرد، همه پشت سر اوکراین وایستادن، روسیه اومده اروپا رو تحریم کرده، همینایی که برای ما نسخه تسلیم می نوشتن میگن آفرین به اروپا که داره مقاومت میکنه، رفتن هیزم دارن از جنگل ها جمع میکنن، قطعه قطعه کردن، خرید و فروش میکنن تو خونه زغال و برگشتن به عهد دوال سنگ. بعد حالا همینایی که به جمهوری اسلامی میگفتن شما چرا مقاومت میکنی در برابر تحریم ها، میگن آفرین به اروپا. اروپا از چی داره حمایت میکنه؟ بر چی استقامت میکنه؟ بر همون اندیشه ماتریالیستی خودش داره پافشاری میکنه دیگه. بر همون اندیشه مادی خودش داره مقاومت میکنه. بر همون اندیشه دنیاگرایانش، اون چیه؟ اون اندیشه چیه؟ میخواد بر او مقاومت بکنه، یه زمستان سخت رو تحمل بکنه، قطعی برق رو تحمل بکنه، محیط زیستش رو دوباره آلوده بکنه. اون چیه که داره برش مقاومت میکنه؟ غیر از اینه که انسان هنی میفهمن که آقا ما نباید تسلیم بشیم دیگه. ما اگه هرچه یه قدرتی میگه تسلیم بشیم دیگه، ما نیستیم که، ما میشیم آدم های درجه دوم دیگه. بعد اینجا طرف میاد میگه که مگه چیه حالا مردم رو چرا تحریم ها رو چیز نمی کنید؟ آخر بیایید با آمریکا بگید آقا ما تسلیمیم دیگه. حالا تازه نمیدونن که تسلیمم که بشی که بدتر میشه، که یعنی به تعبیر آقا فرمود هزینه سازش از هزینه استقامت بیشتره. عراقی ها تسلیم شدن، افغانستانی ها تسلیم، یعنی چاره ای نداشتن، یه حمله کرد و خب 20 سال اونجا رفت. خب ما دموکراسی آوردیم و دموکراسیشون چی بود؟ حالا شما آمارهای افغانستان رو بخونید. بزرگترین قلم گسترش و صادرات دموکراسی از سوی آمریکا به افغانستان واردات زنان آرایشگر بود. اینا رو آوردن کابل، چند صد نفر که شما به اینا آرایشگری یاد بدید. این بزرگترین اقدامشون بود دیگه. یاد میکنن ما آوردیم اینا رو اونجا، اینقدر اشتغال ایجاد کردیم و اینقدر چی ایجاد کردیم. خب بعدش چی؟ این هم هواپیما آدم ها آویزونش اونجوری رفت. تو عراق بودن، حالا شما رفتید ایام اربعین، تو عراق چی آوردن؟ غیر از ذلت و خاری اومده بخش عظیمی گرفته برای خودش، فرودگاه شهریه دیگه، هر وقت دلش میخواد میاد، هر وقت دلش میخواد، هر کاری دلش، هر چه دلشون میخواد اونجا وارد میکنن. بعد کل فضای عراق و هواپیمایی عراق و فرودگاه عراق هم در اختیار دارن، ما نمیدیم شون. پول نفتم که عراق میفروشه که میره تو حساب اونا، که هی قطره قطره بدته. ولی چی میخوای؟ مثل پدری که به بچهش مثلا پدر و پسر باشه که خوبه، مثل اربابی که به نوکرش یه پولی بده، اینو یه پولی بهش دستش میده که هنوز که باز نکرده، نفت مال خودت، بیا حسابات دست خودت نداده که. عدالت خواهی مستمر و اجرای عدالت و آزادی، اینا رو 58 شهید متحری گفت. شما الان میخونیم که بعد خود شهید متحری ببینید چجوریه. ببینید یعنی هر تحقیقی داره واقعا برای ما پژوهشگران یه الگویه که هر پژوهشی داره. این پژوهشش از متن جامعه برخواست، داستان راستان می نویسه، میگه دیدم بچه ها نیاز دارن، به من گفتن آقا در شأن شما نیست، الان بچه ها نیاز دارن این رو. خب عدل الهی نوشته، میدونم اصول فلسفه رو پاورقی زده، جلسات قرآنی که مثلا داشته، یعنی هر بحثی که شما میری نگاه میکنی میبینی که یک جای نیازی دیده. همین نقد گروه فرقان و نقد مارکسیزم و شما نقد اینا، تمام جلسات با حساد، یعنی بحثا اینجوری ضبط شده بعد پیاده شده یا نوشته، یعنی اول جلساتش برگزار شده نوشته. ما اینجا میگیم دوستان آقا تشریف بیارید درس گفتارهاتون رو فعال کنید، یه بحثی به نتیجه رسیدید. اینو وقتی ما می نویسیم فقط کتاب میشه، میره توی کتاب فروشی. خیلی ها چون بحث شما سنگینه اصلا نمیدونن شما چی نوشتی، بخونن هم شاید متوجه نشن. بیا اینو یه درس گفتارش هم بکن، این کتابو تو 5 جلسه هم تدریس کن، تو 10 جلسه، تو 2 جلسه، تو هر چقدره که میشه اینو بفرست بره. از همین یه متن سیاستی هم در بیار، این کتابی که نوشتی، این تحقیق که شما نوشتی، این پروژه که انجام دادی، اینو برای حل مسئله کجا شما نوشتی؟ یه دو صفحه پیشنهاد بگو، این رو ما نوشتیم برای مثلا به درد وزارت علوم میخوره، این پیشنهادم روش، کتابم پیوست، بفرستیم برای وزارت علوم. آقا این به درد صدا و سیما میخوره. خیلی خوب، اون دو صفحه، یه صفحه، یه پاراگراف، این پیشنهاد برای حل این مسئله، آقا اینو بفرستیم برای صدا و سیما، این بفرستیم برای مجلس، این فلان قانون باید اصلاح بشه، حالا اینو این امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی این بحث رو به روی ما باز کرده بیش از گذشته. ما قبلا فقط میگفتیم مسئله محور باشه، البته اونا هم مسائل جامعه بود. حالا این حکمرانی آمده این رو ارتقا بخشیده، یه مقدار دست ما رو برای اینکه اثرگذارتر باشیم داره بازتر میکنه و باید این رو قدر بدانیم، این رو استقبال بکنیم. من باز هم تشکر میکنم از همه پژوهشگرها، از افتخارات بنده هست که همکاران خوبی مثل شما دارم، خودم میبالم که همکار شما هستم، همنشین شما هستم. انصافا ما در بخش های مختلف، پژوهشکده های مختلف، اعضای هیئت علمی خودمون توفیقات بسیار زیادی داریم، توفیقات الهی هم هست و با اخلاص، با نهایت کم ادعایی، نه الحمدلله دوستان ادعایی دارن، ولی تواضعمون بیش از حده. من میخوام از دوستان خواهش بکنم یک کمی این تواضعشون رو کمتر کنن، یعنی این دستاورد علمی رو بعد از اینکه به نتیجه هم رسیدید یه خورده ادامه بدید. خب این یه کمی بالاخره ما اخلاق پژوهشیمون اینجوری، یعنی از یه کاری که میکنیم به لحاظ اخلاقی نمیخوایم خیلی دربارش حرف بزنیم. من میخوام خواهش بکنم که اینو شما اخلاقی به این معنایی که اگه بگم تعریف از خود میشه نبینید. یه زحمتی که کشیدید، وقتی که مقاله شد، کتاب شد، درس گفتار شد، کرسی نظریه پردازیش، اینا تازه شروع قصه است. یه خواهش من اینه که این کرسی نظریه پردازی رو الحمدلله، البته جایگاه پژوهشگاه الان تو اینجا جایگاه خیلی خوبی، یعنی کرسی های تخصصی خیلی خوبی داشتیم تا الان، بیش از 10 تا کرسی موفق تا الان داشتیم، درسته های دکتر اسفندیار؟ بیش از 10 تا به تایید رسیده، ولی خب این باید بیشتر بشه، یعنی دیگر دوستان ما هم فعال بشن، اونایی هم که یک کرسی تخصصی برگزار کردن باز انشالله کرسیه، البته بعضی از دوستان خدا رو شکر وارد کرسی دوم هم شدن، فکر کنم جای سرامی به سومی الان رسیدید، دوتا رو دومی رو هم برگزار کردن و بعضی از دوستان، بعضی ها اولی رو فعال بکنن دیگه، اینا مذموم نبینید اینا رو که مثلا من آقا ما کی هستیم که بیایم بگیم نظریه مثلا، نه آقا اینا، این تواضع منفیه، احتیاج هست به این تولید نظریه با روی کرده اسلامی در حوزه تخصصی که شما کار میکنید و این هم یه فرایند اداریه که شکل گرفته که آقا کسی، شما اگر از این منظر بیارید بعد این نظریه شما وارد کتابای درسی میتونه بشه، وارد کتابای سمت میتونه بشه، حالا اینکه حتما میشه، ولی از نظر ضوابطی که هست و اینها میگن یه همچین نظریه آمد، 10 تا داور ناقد نمیدونم مدیر جلسه خب اینو تایید کردن. برنامه ما اینه که انشالله توی سال جدید این بحث توجه به امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی رو با توجه به اینکه رویکرد هیئت امنای محترم دفتر هست و تأکید ریاست محترم دفتر جناب استاد وایزی هست، که خب واقعا من تشکر میکنم از جناب استاد وایزی که چون خودشون یک پژوهشگر واقعا ممتازن، شاید از خیلی از اعضای با اینکه شون هیئت علمی آموزشیه ولی از خیلی از اعضای هیئت علمی پژوهشی پژوهش‌هایشون بیشتره. همون وقتای کمی که پیدا میکنه واقعا میشینه مینویسه و لذا همیشه همراه بوده و اگر نبود همراهیشون، حمایت‌هایشون، راهنمایی‌هایشون ما به این توفیقات نمیرسیدیم. ما امروز اگر پژوهشگاهمون شده رتبه دوم در میان تمام پژوهشگاه‌های کشور در گروه هنر و علوم انسانی، یعنی ما در رتبه آخرین رتبه بندی جدیدی که همین چند روز پیش از سوی آی‌سی در شیراز صادر شد، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با چند رتبه ارتقا، آقای دکتر 5 رتبه ارتقا، ما شدیم پژوهشگاه دوم در گروه هنر و علوم انسانی در کشور. یعنی بقیه یه پژوهشگاه از ما جلوتر تو حوزه گروه هنر و علوم انسانی، بقیه دیگه همه بعد از ما هستن. شما نگاه کنید پژوهشگاه ها و مراکزی هستن که هیئت ممیزه دارن، هیئت ممیزه مستقل دارن، نمیدونم دولتی هن، بودجه شون شاید چند برابره بودجه ما هم هست. حالا ما چرا دومیم؟ یه دلیلش اینه که ما دانشجو نداریم. یعنی اون بخش دانشجویی که خب صفره، این یه خورده از رتبه مثلا ما رو میاره پایین. یا بعضی چیزهای دیگری که نداریم، که یعنی چون ما دانشگاه باقرالعلوم داریم خب ما دانشجو نداریم، ولی اون وقتی میخواد رتبه بده میگه که چند تا دانشجو دکتری داری، چند تا ارشد داری، اینا رو مقایسه میکنه، میگه اون یکی پژوهشگاه ز اینها رو داره، با اینکه ما اینا رو نداشتیم رتبه ما الان دومه. و بعضی باز چیزهای دیگری که در جاهای دیگه تو خود پژوهشگاه ها هست، در دفتر تبلیغات خارج از پژوهشگاهه. و تبریک میگم محضر شما این خبر رو، و از بس که دوستان تواضع دارن، یعنی حالا میخوان یه خبری تهیه بکنن ها، ولی خب ماشاءالله توفیقات اونقدر زیاده. واقعا من از همه دوستان تشکر میکنم که ما به لحاظ این نظام های رتبه بندی و به اصطلاح ارزش سنجی و اینها، خب هر سال رو به ارتقا هستیم. یعنی موردی نبوده که مثلا رتبه ما پایین رفته باشه. پیوسته عرضم به حضور شما. و جا داره من از همه عزیزانی که تو پژوهشگاه زحمت کشیدن، رؤسای محترم قبلی، اعضای هیئت علمی محترم که بازنشست شدن، کارمندانی که بازنشست شدن، از همشون تشکر بکنم. این کارها میشه باقیات و صالحات، باقیات و صالحات. و ما چون خب تو مجموعه دفتر تبلیغات هستیم، دفتر تبلیغات خب بخش‌های ستادیش که مرتب ما رو پشتیبانی میکنن، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که ما، البته من همیشه به دوستان انتقاد میکنم ها، ولی اینجا تشکر میکنم ازشون استثناءن، اینجا امروز تشکر میکنم از اخسان ریاست محترم مرکز، برادر عزیزم، دوست خیلی قدیمی، هم کلاس نمیدونم جای نظرزاده، که خب انصافا با همه مشکلات مالی و محدودیت هایی که هست، ولی پیوسته دغدغه‌شون اینه که چراغ پژوهش روشن باشه و تا جایی که ممکنه، یه جایی که ما واقعا مثلا میگیم آقا اینجا ضروریه دیگه، این کار حتما باید انجام بشه، ندیدیم ما رو لنگ بگذارن. خود ریاست محترم دفتر که تشکر کردم، حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی دفتر، جای صنایعی که دیروزم خدمتشون بودیم، حوزه ریاست کل، حوزه روابط عمومی. ما چون خیلی نشست داریم، خیلی همایش داریم، خیلی برنامه‌های ارتباطی داریم، خب به روابط عمومی خیلی زحمت میدیم انصافا. بعضی وقتا دوستان از قدیم هم به من میگفتن، چون اون زمانی که آقای نوروزنژاد بود، که آقا ما از بس کارهای شما رو پوشش میدیم تو دفتر به ما میگن که شما که شدید روابط عمومی پژوهشگاه. ما پاسخمون به دوستان همیشه این بود که مگه اونا برنامه دارن که شما مثلا پوشش نمیدید؟ این یه نکته. نکته دومی که خب اینجا واقعا برنامه زیاده، تازه ما برای همه برنامه هم دوستان رو زحمت نمیدیم. ببین الان ما یه قلم برنامه مون همین برنامه‌ایه که به عنوان مجمع علوم انسانی اسلامی ما داریم، مجمع پژوهشگاه علوم انسانی اسلام. این مجمع پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی چیه؟ کی درستش کرده؟ کیه؟ چه کار؟ خب این رو پژوهشگاه دعوت کرد، پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی رو 3 سال پیش. معاون محترم پژوهشی وزیر علوم هم دعوت کردیم. این مجمع بنیانگذاری شد. یعنی این رو پژوهشگاه پیشنهاد داد، بانی شد، تأسیس کرد. دبیرخانه‌اش هم پژوهشگاه، رئیس پژوهشگاه هم مسئولیت این مجمع رو داره. و ما 3 ساله که هر سال یه همایش بدون هزینه یا با کمترین هزینه داریم برگزار میکنیم برای بحث گفتمان سازی در حوزه علوم انسانی اسلام. الان نشسته سال اولش چاپ شده، شده مجرد. سال گذشته نشسته. امسال الان 10 تا پژوهشگاه و مجموعه پژوهشی. یکیش سمت، یکیش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است، یکی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، یکی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق، یکی پژوهشکده وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد. 10 تا الان این دوستان جمع شدن. توی این مدتی که از برنامه‌شون شروع، حالا ما این افتتاحیه اختتامیه‌ای که براشون می‌گذاریم نمادینه. مثلا ما پنجشنبه افتتاحیه داشتیم، این پنجشنبه اختتامیه داریم. این نمادینه چون نشست‌ها زیاده، قبل از این افتتاحیه شروع میشه، بعد از اختتامیه هم ادامه داره. خب 81 پنل و نشست اینجا داره برگزار میشه. خب پژوهشگاه چیکار؟ پژوهشگاه داره مدیریت میکنه دیگه. این مدیریت این کار، هماهنگی این کار، این ایجاد این هم‌افزایی که دوستان شما در مرکز همکاری‌های بین الملل دارن انجام میدن، خب خیلی کار بزرگیه. یه کاریه که 3 سال مشترک بین وزارت علوم، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات داره انجام میشه. و این 10 تا پژوهشگاه که گفتم تعداد ما بیشتره تو مجمع، البته منتها تو این همایش اختیاریه. آرم اون پژوهشگاه‌هایی میاد که برنامه داشته باشن، برنامه‌شون، البته برنامه‌ای که برای این همایش داشته باشن. چون مثل خود ما 2 دسته برنامه داریم. یه دسته برنامه داریم به هفته پژوهش ما مربوطه، مثلا جلسه ای که امروز داریم یا روزهای گذشته داشتیم، این که به مجمع مربوط نیست. ما اینا رو که نمیتونیم توی برنامه مجمع ببریم. نه، جلساتی که به حوزه علوم انسانی اسلامی، به اون همایش مربوط باشه، که امسال موضوع ویژه ما اتفاقا همین بحث حکمرانی بود. یعنی خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی متمرکز شد روی بحث نقش علوم انسانی اسلامی در حکمرانی در کشور. بعضی پژوهشگاه دیگه هم همین پیشنهاد ما رو پذیرفتن، اونا هم اومدن تو فضا. بعضی از پژوهشگاه هم تو فضاهای دیگه، گفتیم اشکال نداره ولی ذیل بحث علوم انسانی اسلامی باشه. پژوهشگاه قرآن و حدیث من یادم رفت، مثلا تو همین مجموعه است، تو هر 3 سال هم فعال بودن دوستان. تو هر 3 سال جلسه داشتن، بحث داشتن. یه کار بزرگی داره انجام میشه. حالا ما فقط همین رو اگه میخواستیم، روابط عمومی دفتر بیاد به ما پوشش بده. خب دوستان خیلی سنگ گفتیم فقط افتتاحیه اختتامیهش رو پوشش بدن مثلا. و دفتر خب شما میدانید، هم دفتر هم پژوهشگاه فعالیت‌هاش فوق‌العاده زیاده، ولی ما اطلاع رسانیمون به خاطر محدودیت امکاناتی که خود روابط عمومی دفترم داره، ما هم داریم، کمه. مثلا آثار تولیدی، الان مجلات ما، خب ما الان 5 تا مجله غیر فارسی داریم. غیر فارسیه یعنی فعال دیگه، 2 تا انگلیسی، یکیش که درجه علمی پژوهشی هم گرفت، 3 تا هم عربی. الان داره منتشر میشه. خب دوستان میدونم یک دونه مجله غیر فارسی در آوردن چقدر سخت، ولی دوستان این رو با کمترین امکانات در آوردن. یعنی اینا نه نیروی استخدام کردن بابت اینها، نه ارزم بزرگ شما اتاقی گرفتن بابت اینها، نه با همین امکاناتی که همون موزاییکی که عرض کردم، یعنی ما یه موزاییک دادیم بهشون، رو همون موزاییک وایستادن، دیگه دارن کار میکنن و این فعالیت های جدیدم که اضافه میشه انصافا چون میدونن نیست، گاهی یواشکی میگن که اگه یه اتاقی هم بود، حالا به ما یه اتاقی هم بدید یه کمی وضع ما بهتر میشه، ولی خب میگیم نیست، دوستان میدونن دیگه که نیست دیگه. ما میگن که یه پرسنل کارشناس دیگه هم به ما میدادید. خب حالا من وقتی گفتم این در حالیه که ما از سال 93 تا الان بیش از 50 نفر از پرسنلمون کاهش پیدا کرده در مجموع، یعنی با استخدام هایی که داشتیم ها، یعنی تعداد پرسنلی که در سال 93 داشتیم با تعدادی که الان داریم به صورت قدر مطلق. خب امیدواریم، یعنی همه امیدواری ما اینه که اینا باقیات و سالات باشه، خدا برکت بده در این کارهایی که میکنید. باز جا داره من از همه دوستان، تک تک دوستان، اعضای هیئت علمی، بیش از برآورد خود من اینه، بیش از 95% دوستان ما عالی کار میکنن. اون بقیه هم احتیاط میکنم، مثلا نمیگم بیش از 99%، احتیاط میکنم میگم بیش از 95%، چون اگر این ها عالی کار نمیکردن این خروجی ها رو نداشت. این خروجی ها نشون میده که کسانی هستن که عالی دارن کار میکنن، با دل و جان دارن کار میکنن، ساعت کار براشون مهم نیست. تازه بعضی از دوستان ما ساعت 2 که میرن خونه تازه کارشون شروع میشه. بعضی از دوستان من میگن اینا 24 ساعته دارن کار میکنن، برای اینکه مثلا این آقای بیروز و دوستان دیدن دیگه، یه مسئله اینه که ساعت 12 شبم این خبر رو کار کرده یا اون متن رو کار کرده گذاشته. تقریبا من یادم نمیاد مثلا روز جمعه ایشون یه چند تا مطلب جدید نگذاشته باشه توی کانال های پژوهشگاه. روز جمعه، خب این روز جمعه داره کار میکنه، ما که در هیچ کدوم از بخش هامون نیروی آنکال نداریم مثلا، یعنی نتونستیم برقرار بکنیم، ولی یک وقتی مثلا اگه برقرار هم بشه بد نیست. ولی میخوام بگم دوستان اینطور نبوده که حتی یک بار نگفتن که آقا ما داریم مثلا جمعه هم مثلا همچین کاری انجام میدیم. بله. بذار من واقعا خوشحالم و با صمیم قلب از شما تشکر میکنم. یکی حاج آقا آل غفور یک بار فرمود من یک موزاییک نخواستم، بلکه گفتم اگر اندازه ایستادن روی یک موزاییک هم فرصت فراهم شد باید کار کرد. حالا نمیدونم تعبیر من چه جور بود، ولی شبیه همین آ فرق داشته شاید. به هر حال نه انصافا من یکی از دورهای خوب عمر اداری من همکاری با حاج آقا بود که خیلی از حاج آقای این باقرالعلوم که امروز شما میبینید، یک زمانی که ما خدمت حاج آقای نظرزه بودیم حاج آقای آل غفور بود، یه آقای نجارزاده بود و یه نفر دیگه، کلن سه نفر بودن، کلن سه نفر بودن توی اون کوچه مؤسسه در راه حق ما بودیم، کلن اینا سه نفر. بعد کلاس های پنجشنبه را افتاد، باید یه وقتی داستانشو براتون بگم. همین بر اساس تکلیف، یعنی هیچ اگه امکانات ما اینقدر نباشه، مثلا ما تو دفتر واقعا همچی ادبیاتی رو من نشنیدم وقتی از دوستان که بگن اگه اینطوری نباشه ما کار نمیکنیم. همیشه بحث میکردن، مباحثه میکردن و میشه بحث ها روشن بوده و شفاف بوده. آقا الان اینقدر امکانات داریم، حالا در این حد کار می‌کنیم. حالا کسی میتونه بره امکانات بیشتری بیاره، خب کمک بکنه که کار بیشتری بشه. یعنی همیشه این، الان هم ما تو پژوهشگاه همیشه به دوستان همین رو میگیم، میگیم اگر میتونید جایی همکار پیدا کنید، مشارکت پیدا بکنید و اینها. خیلی خوب، خستتون کردم احتمالاً، ببخشید. نمیخواستم اینقدر تفصیل بشه، ولی این بسای استاد متحری رو دیشب به شکل تصادفی، یعنی من دوباره توجه هم بهشون جلب شد، یادداشت کردم رو این کاغذ. اما عجب، مثلا انگار همین امروز داره برای ما این متفکر راهبردی اینطوریه ها، که خدا هم به فکرش برکت میده، یعنی راه رو باز میکنه. و امیدوارم انشاءالله به من شما همه توفیق روزافزون عنایت بفرماید که در مسیر دستور خدای متعال که فرمود اقیم الدین بدون حکمرانی نمیشه، بدون نهادسازی و نظام سازی نمیشه. فرمود اقیم الدین. ان شاء الله خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در مسیر اقامه دین تو، رونق بخشیدن به دین تو بیش از گذشته موفق باشیم. خدایا میخواییم وقتی از این دنیا میریم دینمون رو به سلامت با خودمون ببریم. خدایا فرمود که توفنی مسلمه ها، خدایا ما رو مسلمان بمیران، مسلمان تحویل بگیر، که از اون تونلی که من دیشب خواب دیدم البته من به سلامت عبور کردم خیلی، ولی همه میترسیدن اونجا مخابی، همه میترسیدن و بعد میخواستن فرار کنن. خیلی جالبه، بعد جایی نبود برای فرار کردن، یعنی امکان. من خیلی خواب جالب بود از این جهت که توی اون حالا این آیات قیامت اینا رو میخوندم، مثلا صراط چجوریه اینا، توی این خواب همش رو دیدم، که یعنی الان تصوری دارم از اون صراط و بعد اونجا چجوری رد میشیم و اینا. گفتم بذار وضومو بگیرم، خیلی گفتم بذار وضو بگیرم که اگه طول کشید اینجا، چون میگفتن که از افراد سوال میکنن دیگه، بعد اگه طرف خلاصه گناهکار باشه همونجا یه فشاری بهش وارد میشه. مثلا شما داخل یه محفظه‌ای باشی، یه فشاری به شما وارد بشه و اینها، و بستگی داره که کارنامهش چطوری باشه دیگه، ممکنه طولانی بشه. یا اینایی که اینور بودن تعریف میکردن، ما میدیدیم اون داخل رو. البته من گفتم بذار من وضو بگیرم که اگه وقت طول کشید وضو داشته باشیم، نمازمون رو بخونیم. بعد رفتم اونجا، اتفاقا گفت که نه این حاج آقا مشکلی نداره، بذار بره. راستشه بخواید افرادی که اونجا بودن من هیچ کدومو نمیشناختم، یعنی کسانی که اونجا بودن آره یا عبور کرده بودن یا هنوز تو دنیا بودن، یعنی داشتن فعالیت میکردن. آره خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.